رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 17 مارت. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور امریکا و قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان از پرزیدنت پوتین خواستند که نادیا ساوچنکو را از بازداشت رها کند. کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جسد پردبای آدینه‌زاده 25 ساله را پیدا نمودند و در منطقه دنسک در شرق اوکراین جدای خواهان جانبدار روسیه شناسنامه یا پاسپورت خود را برآوردند. تفصیل خبرها، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان از پرزیدنت ولادیمیر پوتین خواستند که نادیا ساوچنکو خلبان اوکراینی را از بازداشت رها کند. اوباما در یک گفتگوی تلفنی با پوتین 16 مارت اظهار داشت که ساوچنکو باید رها شود، زیرا وی در بازداشتگاه گرسنه نشینی می‌کند و بر اساس سازشنامه مینسک درباره قطع مناقشه در شرق اوکراین وی را باید از حبس رها کنند، وی را برای کشتار متهم می‌دانند. در سازشنامه مینسک آمده است که باید همه بازداشت شدگان غیر قانونی رها شوند. نمایندگان کیف در گروه هفت نیز از سلامتی ساوچنکو جدا اظهار نگرانی کردند و از روسیه خواستند که طبق سازشنامه مینسک باید وی رها شود. دونالد ترامپ داوطلب نامزدی از حزب جمهوری خواه امریکا یکی از 10 خطر است که جهان با آن روبرو شده است. در این باره گروه پژوهشگران مرکزی کشف اقتصادی بریتانیا به خلاصه رسیده است. این پژوهشگاه در گزارش نوی خود که 17 مارت به چاپ رسید میگوید که نامزد پیشرفی حزب جمهوری خواه اقتصاد جهان را به شکست میبرد و خطرهای سیاسی و امنیتی امریکا را بیشتر میکند. در این گزارش ترامپ نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا مناقشه نظامی در بحر چین جنوبی خطرناکتر ارزیابی شده است. مرکز کشف اقتصادی بریتانیا به خطرها از 1 تا 25 خال داده است و در این ردبندی ترامپ 12 خال گرفته است که آن برابر افزایش تهدید تروریسم جهادی هاست که اقتصاد سراسر جهان را به خطر روبرو کرده است. کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جسد پردبای آدینه‌زاده 25 ساله را که در شهر وحدت در 20 کیلومتری شرق دوشنبه ناپدید شده بود در نزد دهه جوانان از زیر خاک پیدا نمودند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی 17 مارت به رادیو آزادی گفت که کارمندان زود عملی اموری داخلی بعد جستجوی دو روزه جسد پردبای را شام روز چهارشنبه از زیر خاک پیدا کردند که یک ساکن دیگری همین ناحیه او را برای پول بوغی نموده برای پنهان نمودن جنایتش جسد را گور کرده است. وزارت کارهای داخله میگوید که 15 مرد نعمت جان سالیف ساکنی شهر وحدت همچون گمانبر در مرگ پردبای بازداشت شده است. در منطقه دنسک در شرق اوکراین جدای خواهان جانبدار روسیه شناسنامه یا پاسپورت خود را برآوردند. این شناسنامه سرخ دنسک 16 مارت از چاپ برآمد. شماره اولی این شناسنامه را به الکساندر زخارچنکو رهبری دنسک جدای خواه دادند و گفت این سند گواه آن است که ما چی کار کرده می توانیم، ما از چی حمایت کردیم و به چی نائل شدیم. ما با برآوردن شناسنامه های خود آغاز نمودیم. زخارچنکو گفت هر کسی که می در انتخابات شرکت جوید باید این شناسنامه را داشته باشد. روز برگزاری این انتخابات باید برنامه ریزی شود. یک هواپیمای نظامی ترکیه 16 مارت در نزدیکی شهر نفتخیز کرکوک سرنگون شده است. نظامیان میگویند که سببی سقوط مشکلات فنی بوده است، ولی تندروهای داعش میگویند که آنها هواپیما را زده اند. سرچشمه های نظامی میگویند که این هواپیما برای کشف محل و حمله برآمده بود و تا حال 3 خلبان آن بدرک میباشند. هواپیمای نوع جنگی سسنا 208 کروان میتواند موشک های هدایت شونده لازری را به سوی هدف پرتاب کند. در یک نوار ویدیویی که تندروهای داعش نشر کرده اند دیده میشود که هواپیما به زمین سرازیر می شود. آنها ادعا کردند که 5 خلبان کشته شده اند. از 17 مرد روسیه با واردات فراورده های کشاورزی ترکیه محدودیت نوجاری کرد. روسیل خوزندزار اداره نظارتی روسیه در بخش حیوانات و میوه‌جات میگوید که محدودیت نو و تحریم ها ربط ندارد. به اطلاع این نهاد محدودیت واردات انار و زنجبیل شیرین نه تنها مستقیما از ترکیه بلکه توسط کشورهای سوم هم ممنوع دانسته می شود. خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در تاجیکستان مراسم های نوروزی ادامه دارد و حال و هوای نوروزی بیش از پیش تاجیکستان را فرا می گیرد. در بوستانسرای دولتی ازبکستان 32 نفر بازداشت شده اند که در میان آنها کارمندان امنیت ملی و دادستانی نیز هستند. و خبرنگار رادیوی آزادی میرزانبه خالقزاد از روی پرسش های نشریه نگاه بهترین خبرنگار سال در تاجیکستان اعلام شد. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای بازدید کاری به دوشنبه آمده است. باید در جریان این بازدیدش با مقامات زیردخت ملاقات و با آنها وضع حقوق بشر را بررسی میکند. در آینده نزدیک قرار است در ژنو در دفتر این نهاد سازمان ملل متحد گزارش تاجیکستان درباره وضع حقوق بشر در سال 2015 شنیده شود. ما گزارش خود را در این باره برای روزهای آینده مانده ایم. ولی نکته جالب این است که حالا تاجیکستان بیش از پیش به خود حال و هوای نوروزی میگیرد و در سراسر کشور مراسم های نوروزی ادامه دارند. همکار ما معصوم محمد رجب در باره یکی از چنین مراسم ها از شهر خوجند گزارش میدهد.
تحت صداهای سرود و موسیقی و دستور مربیان از بلندگویک هر روزه در مرکز خوجند صدها جوانان و کودکان هنرنمایی خود در کرنول نوروزی را تمرین میکنند. قسمتی از راه اساسی ماشینگرد از صبح تا نیم روز از روز 15 مارس تا جشن نوروز بسته است. در دو کنار راه صدها ساکنان هم به تماشای تمرین کرنول جمع میآیند. بختیار قاسموف مدیر شعبه فرهنگ حکومت خوجند و از دست اندرکاران راه اندازی کرنول نوروزی در صحبت با رادیوی آزادی روز 17 مارس گفت که این برای بار نخست کرنول یا کاروان نوروزی مراسم اساسی تجلیل این جشن ملی در تاجیکستان را که برگزاری آن در خوجند در نظر است زیب خواهد داد و در آن کارگران و کشاورزان، دانشجویان و طلبه ها، کودکان و ساکنان عادی شرکت می ورزند.
دانشجویان، کارمندان، هم صاحب صنعت، هم کشاورزی، دیگر همه صاحب جبهه خواجگی خلق در اینجا اشتراک می کنند. آنها با موفقیت های خود، با رقص و بازی و
مصاحبم افسود در کرنول نوروزی خوجند حدود 6000 نفر اشتراک میکنند و برگزاری آن در مرکز خوجند در جای تمرین آن در نظر گرفته شده است. روز برگزاری کرنول اعلان نشده و بنا به خبرهای تصدیق نشده 25 مارس خواهد بود. سال روان جشن اساسی عمومی جمهوریوی نوروز در تاجیکستان در خوجند مرکز ولایت سغد با اشتراک رئیس جمهور و با برگزاری کرنول یا کاروان نوروزی برگزار می‌گردد. دانشجویان و طلبه ها را از سراسر سوخت هنوز دو ماه پیش رهبریت مؤسسه ها انتخاب کرده بودند. جوانان محصلی کالج آموزگاری خوجند با پایهای چوبین به صحنه وارد می شوند. یک نفری آنها در صحبت با رادیوی آزادی گفت که راست ایستادن و قدم زدن با پایهای چوبین را مربیان به آنها دو هفته آموختند و حالا سه روز است که در تمرینگاه اساسی چطور در کرنوال با صف گذشتن را یاد می دهند.
در کرنوال با همین پایهای چوبین می گذره؟ درس تا چی می شد؟
آزاد کرگیده بعد از نوروزی با درسای و ساعت خالی بوم نگذره.
در کرنوال نوروزی در خوجند همه گروه ها با لباس های خاصی یگانه حاضر می شوند. دختران لباس های ملی، اطلس، ادرس و چکن در بر خواهند داشت. از تمرین ها به نظر می رسد که رقص و بازی هنرنمایی های اساسی دانشجویان و طلبه ها در کرنوال نوروزی خواهد بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مراسم های نوروزی در خوجند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در تاشکند در بستانسرای دولتی در جریان یک عملیات ویژه کارمندان خدمات امنیت ملی ازبکستان 32 نفر بازداشت شدند. بنا به خبرها در میانی بازداشت شدگان کارمندان امنیت ملی، دادستانی و دیگر مقامات انتظامی هستند. کارمندان امنیت با نقاب های سیاه غیر انتظار به این بستانسرا که ترکستان نام دارد حمله بردند و این افراد را در حال بازداشت کردند که آنها با زنان ناشناس در کتج های بستانسرا به عشق ورزی مشغول بوده اند. در مصاحبه با فرخ یوسفی، تحلیلگر امور ازبکستان در رادیوی آزادی، نخست از وی پرسیدم این بازداشت شده ها کیستند؟
Эти 32 человека, 16 из них мужчины, 16, по-видимому, женщины.
16 нафар аз ин 32 нафари боздошт шуда мардҳо ва 16 нафари дигари онҳо занон мебошанд ки онҳоро киро карданд. Онгуна ки сарчашмаҳои хабари мо иттилоъ доданд, ин афроди боздошт шуда кормандони ҳифзи ҳуқуқ, аз ҷумла кормандони хадамоти амнияти миллӣ ва додситонӣ мебошанд. ولی مثلا این نیست که کارمندان انتظامی را بازداشت کردند، بلکه مهم این است که آنها را در بستانسرای دولتی شلکاویشنی پیشین یا ترکستان کنونی بازداشت کردند. این بستانسرا با زلیمخان حیدرف، رهبری دفتر رئیس جمهوری ازبکستان، تعلق دارد.
под ведомством главы администрации президента Зелимхана Хайдарова.
زلیمخان حیدرف کیست و درست است که با این بازداشت ها میخواهند موقع وی را ضعیف کنند؟
Зелимхан Хайдаров – это давний друг и давний соратник президента Ислама Каримова со времен Советского Союза.
Зелимхан Хайдаров – дусти дерине Ислам Каримов, раис Джумхури Узбекистан аст. Вай аз даврахои кор дар Кумитаи Марказии Хизби Коммунистии Узбекистан бо Каримов якҷо кор мекунад. Вай аз соли 1993 то ҳол, яъне бештар аз 20 сол, раҳбари дафтари Риёсати Ҷумҳурии Узбекистан аст. و یکی از سابقه‌دانان سیاست در ازبکستان می باشد. مناسبت وی با رستم عنایتوف رئیس خدمات امنیت ملی سرد است و این مناسبت ها از سال گذشته به این طرف برای به مقام های دولتی تعیین کردن شخصان شدیدتر شده است.
возникли трения на почве кадрових изменений, кадрових назначений.
مثلا در گذشته چه نارضایتی ها یا ماجراها بین عنایتوف و حیدرف پیش آمده بود؟
Открытых стычек, открытых трений не было. Между ними не сложились отношения. И, видимо...
Муноқишаҳои ошкор мушоҳида нашудааст. Байни онҳо рақобати пинҳонӣ барои наздиктар шудан ба Ислом Каримов ва аз ин роҳ соҳиб шудан ба нуфузи бештар идома доштааст. Мегӯянд ки Ҳайдаро бояд тасмим бигирад ки Каримов киро бояд ба ҳузур пазирад ва киро бояд напазирад. То ҳол Ҳайдаров наздиктарин шахс бо Ислом Каримов аст. حتی بیشتر از رستم عنایتوف.
самым близким человеком к исламу каримову ближе чем даже рустам عنایتوف.
حالا موقع کدام از آنها قوی تر است، رستم عنایتوف یا زلیمخان حیدرف؟ در این باره کارشناسان چی میگویند؟
трудно ответить на этот вопрос. И Рустам Инаятов, и Зелимхан Хайдаров – это очень влиятельные люди, тяжело.
Мушкил аз ба ин суал ҷавоб додан. هم رستم عنایتو و هم زلیمخان حیدرو در سیاست ازبکستان شخصیت های تاثیرگذار هستند. در این میان اسلام کریمو مثل یک آدم زیرک بین شخصیت ها یا مرکز های تاثیرگذار برابری را نگاه می دارد.
Другие люди, которые работали в СНБ, до какой степени это соответствует правде?
میگویند که گلنارا کریموف و دختری کلانی اسلام کریموف نیز در یکی از کتیجهای همین بوستانسرا به حبس خانگی گرفته شده است و حتی بعضی مقامات پیشین هم آنجا در حبس خانگی هند.
Эта информация была подтверждена несколькими источниками. Это резиденция, она бывшая резиденция главы компартии.
Ин хабаро чанд сарчашма таъид карданд. Ин бустонсарои Шароф Рашидов раҳбари вақти ҳизби коммунисти Узбекистон дар маркази шаҳри Ташканд мебошад, ки дар иҳотаи ҷангал ҷойгир аст. Солҳои охир дар он ҷо коттеҷҳои махсус бунёд карданд ва дар он ҷо шахсони баломақомро дар ҳабс нигоҳ медоранд. Албатта бо ҳукми додгоҳ. سرچشمه ها تایید میکنند که حالا در یکی از این کتیج ها گلنارا کریمو در حبس خانگیز و تا همین وقت های آخر در آنجا حیات شریف خاجایف معاون پیشین رئیس خدمات امنیت ملی ازبکستان و مقامات پیشین بلندپایه این کشور نیز هستند. تغییرات کادری در خدمات امنیت ملی تحریک دهنده مناسبت های سرد نیروهای مختلف ازبکستان شده است.
کاتالیزاتورم от этих напряжённых отношений между различными силами в Узбекистане.
مصاحبه ما را با فاروق یوسفی تحلیلگر امور ازبکستان در رادیوی آزادی درباره بازداشت های اخیر در بوستانسرای دولتی ازبکستان میشنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
میرزانبی خالقزاد از خبرنگاران سابقه‌دار رادیوی آزادی بر اساس پرسش هفته‌نامه معروف نگاه خبرنگار سال اعلان شده است. این ردبندی از سوی نشریه نگاه هر سال در آستانه جشن نوروز که به عنوان سال نو فارسی هم یاد می‌شود صورت گرفته است. مسئولان نشریه نگاه 17 مرد گفتند که امسال در انتخاب چهره‌ها 50 تن از کارمندان نهادهای دولتی و خصوصی، ادیبان و روزنامه‌نگاران از هر گوشه و کنار کشور و حتی خارج از آن شرکت داشتند. همکاری ما عبدالله اشرف در شهر دوشنبه با میرزا نبی خالقزاد مصاحبه انجام داد که حالا با هم میشنویم.
احساس خرسندی نیه البته، ولی احساس مسئولیت در وجود یک ژورنالیست وقتی که دست به مسئولیت خبر نوشتن، خبر آماده کردن، وضع خبر را خوب نگاه داشتن و تسلط به وضع خبر داشتن رو داشته باشد، بیشتر میکنند که باز هم خبرهای باشد که تواند که فضای مطبوعات رو، فضای جامعه رو تواند تعیین کند، مشخص کند. برای خواننده ای که سوالهای زیاد دارد، یعنی خبر وقتی که شما خبر آماده میکنید باید سوال زیاد به وجود نآورد، تواند که اون رو قانع کند وقتی شما خبر درست آماده میکنید. بعد یک نکته دیگر که وقتی مثلا شما میخواید خبر نویسی کنید، در قدم اول یا در نظر اول خبر یک از همگی از چند جمله عبارت است، درست؟ و فکر میکنید که هر حادثه رو میشود، هر واقعه رو میشود گرفت و چند جمله نوشته گفت خبر همین است. ولی خواننده در این شب روز وقتی که ببینید چقدر رقابت خبری است، چقدر رسانه ده ها خارجی داخل، امروز یک بازار خیلی جدی مثلا خبر نویسن و خبر آماده کردن و پخش کردن جای دارد. از این رو در همین محیط، در همین حالت اینقدر باید انسان تلاش کند یک خبری رو پیدا کند که واقعا اون رو هم برای خواننده جالب باشد و هم واقعا خبر تواند که خبرساز شود و هم تواند که فضای جامعه را تعیین کند. از این نگاه خبر، یعنی که در قدم اول آسان نماید، بدتر میبینه که خیلی خیلی مشکل است.
خب از مشکلات پیش حرف زدید، چند پیش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اوید با آزادی بیان گفت که مطبوعات در تاجیکستان حال خوبی ندارند و خود سانسوری میکنند و عموما دریافت اطلاع در تاجیکستان دشوار شده است. با گفته این گزارشگری سازمان ملل در همین گونه شرایط آیا شما چی گونه وظیفه‌ای اصلتون رو اجرا میکنید؟ آیا دشوار نیست؟
میدونید این فشار و این که مقامات نمیخواهد که بعضی خبرهای پخش شوند که خب به خواست اونها نیست، یا خبری پخش شود که اونها نمیخواهند، یا خبری میخوان که پنهان مانند، و وقتی شما به این خبر دست میزنید با وجود این فشار، با وجود اینکه مقامات نمیخواهد، بلی برای جامعه مهم است و ضرور است آگاه شدن از اون خبر. خیلی کاری مشکل است که اونا پیدا کردن، منبع را پیدا کردن، منبع را متقاعد کردن و مائل کردن که این خبر پخش شود. البته این کار خیلی سنگین است. وقتی که شما یک خبری که یکی از مقامات چندان منفعت دار نیست که اون خبر پخش شود، اما وقتی که شما این خبر رو با تصدیق رسمی خب این خبر پخش میشه، میبینید که اینقدر زنگ و تلفن و نویسا نویسه که چرا این خبر پخش شد، ما نمیخواستیم این خبر، این خیلی بهونه جویی میکنن. انا باید در انمی حالت ژورنالیست خبر را آنچنان آماده کنند که جایی برای مشکوک بودن این خبر نماند. از این رو از منبعها خبر گرفتن، بعد کوشش کردن که خبر شما باید صحت باشد، پروفسیونالی باشد، فقط با یک منبع نه، از چند منبع باید خبر رو بگیری که دیگر جای سوال نماند و خبر پخش شود. انا در همین شرایط واقعا خبرنویس خیلی مسئولیت باید از خودش نشون دهد که بغیر از این که یک خبر رو باید پروفسیونالی آماده کند. همین است.
البته کار روزنامه‌نگاری خبرنگاری دشوار نبود، اما در تجربه خاص شما کار کردن در تاجیکستان برای خبرنگار در خاص با سالهای پیش البته دشوارتر شده است یا که
میدونید سالهای پیش هم تقریبا همین بود. وقتی که مثلا جنگ داخلی تاجیکستان بود و دفتر رادیو آزادی فعالیت میکرد و ما در اینجا در دوشنبه صدا خبر میدادیم، اون وقت هم خیلی خطرناک بود. اون وقت هم از صحنه های جنگ و بحث های طرف ها و چیز ها خبر نویسان سال خبر پیدا کردن سال آسان نبود.
سالهای جنگ شهرنده خیلی دشوار بود. منظور من مثلا سالهای بعد جنگی، سالهای 2010 است. یعنی اگر وضعیت رو با این سالها رو قیاس کنیم چی فرق
داره؟ حالا از اون نگاه مشکل تر است که مثلا اداره ها خیلی زیاد رسمی، خیلی رسمی یا بیوروکراتی کار میکنن. مثلا دفتر های مطبوعات هستن ولی صحبت نمیکنن، یا که یک وزیری که یا یک معاون وزیر یا یک مسئولی که بی واسطه خبر به همون تعلق دارد ولی میگه التماس به من زنگ نزنید، یا که التماس فردا زنگ زنید، یا که به طور خطی به من سوالاتون فرستاد که اینقدر عمر خبر کوتاه است که اگر همون لحظه شما خبر پیدا نکنید، همون لحظه شما اول شده پخش نکنید و در یک جای همین خبر حتی با یک جمله پخش شد، دیگر عمر اون خبر تمام میشه. ولی این که فشار هست، بله فشار حتما هست و این رو فقط ما نه در کاری ژورنالیست ما، اینا تمام سازمان ها مثلا هر روز اشاره میکنن همیشه چی میگن، ولی با وجود این همه باید تلاش کرد که جامعه بی خبر نماند. همین است دیگه.
مصاحبه همکار ما عبدالله اشرف بود با میرزا نبی خالقزاد که از روی پرسش های نشریه نگاه خبرنگار سال در تاجیکستان اعلان شده است. لومد برهانوا گوینده پیشین تلویزیون تاجیکستان بعد 7 سال مرگ فرزندش از اداره زندان های وزارت عدلیه 334,950 سومانی جبران طلب کرده است. این زن میگوید با درگذشت پسرش دلشاد بیگ مرادوف یگانه سرابان خانواده خود را از دست داده است، اما دعوای لوبت برهانا و نخستین موردی از مقامات تاجیکستان تاوان خواستنی نزدیکان افرادی که در زندان یا بازداشتگاه ها به طور مرموز درگذشته اند نیست. تفصیلات را در گزارش همکارمان میرزای سلیم پور میشنویم.
لوبت برهانوا گوینده سابق تلویزیون دولتی تاجیکستان با ارائه عریضه دعوایی به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه از سرایاست اجرای جزایی وزارت عدلیه 334,950 سومانی تاوان خواسته است. پسر یگانه لوبت برهانوا دلشاد بیگ مرادوف در سال 2009 در زندان وفات کرده بود. شایره دولت و رهبری مرکزی مستقل حقوق بشر روز 17 مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت دعوای آنها رسما روز 14 مرد به دادگاه اسماعیلی سامانی سپرده شد. شایره دولت و میگوید
وقتی که کارشناس، اکسپرت، پسیخولوگ تشخیص میگذارونند از خودشان خلاصه دادند. در خلاصهشان همین قسمتی گرم و طرح و حساب و کتاب کنی از جانب خود اکسپرت، پسیخولوگ پیشنهاد شده است.
در محاسبه حجم نهایی تاوانی که لوبت برهانوا میخواهد از دست دادن یگانه سرابان خانواده او و هم خرج توابت این زن را به نظر گرفتند. روانشناس در خلاصه‌اش نوشته است که به مادر دلشاد بیگ مرادوف آسیب روانی خیلی بلند رسانده شد و او به توابت طولانی نیاز دارد. گفته می شود دلشاد بیگ مرادوف با جرم قاچاق مواد مخدر به 6 سال زندان محکوم شده در محبس رقم 3 ادای حکم می کرد. در ماه آگوست سال 2009 دلشاد بیگ مرادوف با آثار لتوکوب در بدنش و در حالت مدهوشی به قسم طبی این محبس آورده شد، ولی او دیگر به هوش نامده فوتید. شایره دولت و رهبری مرکز مستقل حقوق بشر می گوید
این نفر وقتی که در تنهایشان می زنند اما وقتی ایزیلت و کوب می شود می خواهند که بامو بلنیچه نیچه سیمون سرویسیت اینجا جزای جنایتی روند. وقتی که اونجا با می برند از اونجا نبرامده و فوت می کنند، یعنی در خود همون سرویسیت اجرای جزای جنایتی می و در همون بیمارخونه و فوت می کنند.
دادستانی در قبال مرگ این محبوس بر اساس قسم 3 ماده 110 کدکس جنایی قصدن رساندن ضرر به سلامتی که از بی‌احتیاطی سبب مرگ جبر دیده شده است پرونده جنایی گشوده بود، ولی با وجود شکایت های مکرر لوبت برهانوا تا حال کسی با جرم مرگ پسر او محکوم نشده است. ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه هنوز این دعوای نوبتی علیه این نهاد مسئول بازداشتگاه‌ها و زندان‌های تاجیکستان را شرح نداده است، ولی این نخستین دعوای خویشاوندان محبوسان به طور مرموز در بازداشت یا زندان فوتیده علیه مقامات انتظامی تاجیکستان نیست. حامیان حقوق میگویند در چند سال اخیر در تاجیکستان دستکم 6 نفر با شمول حمزه اکرامزاده، سفرعلی سنگوف، اسماعیل بچه‌جانوف، خورشید باباکلانوف، بهرام‌الدین شادیف و امیدجان تاجیوف در پی بازداشت و یا در زندان بر اثر شکنجه به هلاکت رسیدند. از این میان تا امروز تنها پیوندان اسماعیل بچه‌جانوف توانستند از اداره زندان‌های وزارت عدلیه 30,000 سومانی، پیوندان سفرعلی سنگوف از وزارت داخله 46,000 و مادر بهرام‌الدین شادیف از پلیس ناحیه شاهمنصور دوشنبه 14,000 سومانی تاوان رویانند. نزدیکان حمزه اکرامزاده ساکنی 27 ساله روستای خیرمانک ناحیه حصار که سپتامبر سال 2012 در محبس رقم 1 پایتخت به طور مرموز فوتید، نیز بعد مرگ او از سرایاست زندان‌ها و وزارت عدلیه 10 میلیون دلار طلب جبران کردند، ولی دادگاه دعوای آنها را رد کرد. شکنجه و بدرفتاری نسبت به محبوسان و گمانبران در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های تاجیکستان موضوعی است که در گزارش‌های سازمان‌های محلی و بین‌المللی حامی حقوق بشر همیشه مایه انتقادها از دوشنبه می‌شود. در سال 2012 به خاطر جلوگیری از چنین موردها در کدکس جنایی تاجیکستان بندی مخصوص شکنجه نیز شامل کرده شد، ولی تاکنون بر اساس آن تنها یک ناظر ملیسه از ناحیه یوان حکم زندان گرفته است. حامیان حقوق میگویند در اکثر حالتها در تاجیکستان ماموران متهم به بدرفتاری نسبت به محبوسان با بندی بیرون رفتن اسدی وکالت خدمتی که جزایش سبکتر است به مسئولیت کشانده میشوند.
و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
دسته های منتخب دخترانه شریلانکا و مالدیو از شرکت در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا در منطقه آسیای جنوبی و مرکزی که از 26 اپریل تا 1 می در تاجیکستان برپا می گردد دست کشیدند. همکنون در این مسابقات منطقوی تعداد دسته ها 2 تا کاهش یافت و 7 دسته در 2 گروه رقابت میکند. به گروه A دسته های تاجیکستان، ایران، قرغیزستان و بوتان، به گروه B تیم های بنگلادش، نیپال و هندوستان داخل شدند. در این باره سلیمان باباکلانوف سرمربی دسته منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان روز 17 مارس به رادیوی آزادی خبر داد. او افزود
فدراسیون تاجیکستان برای پیشروی فوتبال زنانه باشد میدان های زنانه فراهم کرده است. اینا چیکار که دختر بچه‌ها هم ماشین اینجا دیدین دیدین
بازی های مرحله منطقوی مسابقات قهرمانی آسیا در میدان های ورزشگاه اویاتری دوشنبه و اکادمی باشگاه فوتبال استقلال در دره الماسی ناحیه حصار برگزار می شوند. خبری دیگر، بازی دوستانه میان سابقه داران فوتبال تاجیکستان و افغانستان که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد با پیروزی فوتبال بازان تاجیک با حساب 3-1 به پایان رسید. 2 گل میزبانان را سهراب حمیدوف و 1 تاش را شهرت شمسیف به هدف رساندند. گل مهمانان را فیض ذبیح الله به دروازه منتخب سابقه داران فوتبال تاجیکستان وارد کرد. باید گفت که این بازی سومی دوستانه میانی سابقه داران فوتبال تاجیکستان و افغانستان در یک هفته اخیر به شمار می رفت. یادآور می شوم بازی دوستانه اید به فوتزال میانی دسته های سابقه داران اکادمی استقلال دوشنبه و تیمی سابقه داران افغانستان در پایتخت تاجیکستان با نتیجه مساوی 5-5 خاتمه یافته بود. سابقه داران فوتبال افغانستان در بازی دومی دوستانه بر دسته پنچر رومی که در ورزشگاه مرکزی این ناحیه برپا گردید با حساب 2-1 پیروز شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان نرز الله لطیف از شهر دوشنبه، نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.